الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأراضين مولانا وسيدنا الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما قاهي وقت دعمت مشيم تو خوزستان خوشحال بشیم چون میگن به زبان عربی صحبت میکنند، ولی اینجا تو دستفول گفتم به زبان فارسی و یه تکه هم عربی. من خیلی هم فارسی بلد نیستم، یعنی خیلی توان ندارم مثل این شاعر عزیز و آقایون. به همین خاطر تو بخش فارسی باید تحمل میکنید، انشاءالله صبر میکنید. حالا تو بخش عربی چند جمله هم انشاءالله عرض میکنم. از آقایون هم تشکر میکنم، بنده حقیر دعوت کردم و صحبت راجع به حاج قاسم سلیمانی عزیز، این شهید بزرگوار و شهدای جبهه مقاومت. بنده معمولا تو همایش های شهدا، قبل از یه مدتی من تو یکی از شهرهای ایران هم دعوت شدم، رفتم خدمت آقایون تو شمال، راجع به شهدا و شهدای منطقه، مداح عزیز معروف ابوذر روحی هم راجع به شهدا یه ساعت تقریبا صحبت کردم. بعدم من وقتی آمدم من عرض کردم صحبت راجع به شهدا خیلی خوبه، ولی صحبت راجع به یک مرد زنده و هست شاید مهمتره. امروز راجع به حاج قاسم چند جمله عرض میکنم، ولی اجازه بدید راجع به یک مرد زنده است، ولی امر مسلمین، حضرت امام خامنه ای هم صحبت میکنیم. ما تو عراق زیاد صحبت میکنیم به زبان عربی، شاید بعضی کلیپ ها شما دیدید. من به نظرم حضرت آقا ولی امر، ولی فقیه زمان ما، وقتی فرموده مکتب حاج قاسم، قطعا درسته، ولی و ما باید تأسیم کنیم، الگو میگیریم از روش حاج قاسم. خب حاج قاسم نظامی بود، حوزوی نبود، دانشگاهی نبود، سیاسی نبود، چجوری ما از مکتب ایشون، از حاج قاسم استفاده میکنیم؟ خب از صفتهای ایشون، همون فرمودن اخلاص، و راجب شجاعت ایشون، راجب ثبات ایشون، استقامت ایشون. ترس تو دل حاج قاسم نبود. من به عنوان یک سرباز تو جبهه مقاومت نزدیک ایشون بودم سالها، البته خیلی نزدیک نبودم، ولی خب سالها خدمت ایشون، ترس ندیدیم. اراده فولادین شد حاج قاسم. حالا من زیاد عرض کردم تو این 4 سال، اتفاقا من اولین بار راجع به حاج قاسم تو خوزستان وقتی تشییع و جنازه ایشون آمد اهواز، اگر بعضی آقایون خانوم ها میدونن، بنده بودم، آمدم از قم سریع و با ماشین آمدیم رسیدیم و خدمت آقای موسوی فرد و آقایون و سخنرانی کردم تو این 2 میلیون تشییع اول ایران. مکتب حاج قاسم مهمه، الان چند دقیقه عرض میکنم، ولی به نظرم مهمتر از مکتب حاج قاسم مکتب ولایت فقیه. من شاهد بودم حاج قاسم سرباز ولایت، ایشون روی قبر ایشون هم توصیه کردن، وصیت نامه کردن که به عنوان سرباز، البته فقط نوشتن سرباز، ایشون سرباز ولایت بود، سرباز امامین انقلاب بودن، سرباز امامین انقلاب. حاج قاسم رفتن سوریه، عراق، فلسطین، یعنی کلن تو جبهه با حضور فیزیکی و معنوی ایشون خیلی هم مؤثر بود با دستور و اوامر و نگاه ولی امر مسلمین بود. ایشون در عراق حاضر شدن وقتی شهر موصل ساقط شد به دست داعش، بعد از چند ساعت ایشون حاضر شدن با دستور حضرت آقا رفتن سوریه. آقایون میدونن، به خصوص آقایون سپاه و رزمندگان میدونن 2011 سوریه کاملا نابود شد. تقریبا بعضی آقایون میگن 85% از سرزمین سوریه به دست داعش افتاد. 85%. بعضی میگن 250 متر یا 300 متر از حرم حضرت زینب رسیدن، کاملا محاصره کردن. سفارت جمهوری اسلامی، کاخ ریاست جمهوری در دمشق، همه گفتن اون زمان، همه گفتن سوریه تمام شد، چه کار میکنیم؟ داعشی ها، جبهه النصره، نمیدونم تکفیری ها آمدن و کاملا سیطره پیدا کردن تو سوریه. حتی بعضی دوستان، حتی بزرگان شاید سپاه و حزب الله و جبهه مقاومت گفتن نمیشه دیگه، سوریه تمام شد. فقط یک نفر در کل دنیا، و این بزرگان، من از بزرگان شنیدم و از خود ایشون شنیدم، فقط یک نفر گفتن نه، من اجازه نمیدم دوباره عمه من حضرت زینب تو اسارت میفته، من اجازه نمیدم. کیه؟ امام خامنه ای بود. حالا اجازه بدید من عربی و فارسی با هم صحبت میکنم، حالا چند جمله عربی. الکل، کل دنیا، الصدیق والعدو، حتی کبار جبهة المقاومة قالوا ان سوریا انتهت، وقعت بيد داعش 85% من ارض سوریا وحصار لحرم السيدة زينب عليها السلام، تقريبا الامر انتهى. حتى كبار في جبهة المقاومة، فقط سماحة الامام القائد، الامام المفدى، الامام الخامنئي قال لن أسمح لعمتي زينب أن تقع في الأسر ثانية، لن تسبى زينب ثانية. وبالفعل زينب عليها السلام، حرم السيدة زينب لم يسبى ثانية بفضل ولاية الفقيه. نعم، الحاج قاسم، السيد حسن نصر الله، حزب الله، سپاه، قوس، عراقيها، أفغانستانيها، باكستانيها، الجبهة مقامات آمدن دفاع کردن، جان دادن. بله، حاج قاسم خط اول بود، ولی با تدبیر و شجاعت و بصیرت و حکمت ولی فقیه زمان ماست. این مکتب ولایت فقیه، مکتب حاج قاسم از خود مکتب ولایت فقیه آمد، نه اینجوریه. خیلی مهمه، چون بعضی ها متاسفانه، نه فقط در ایران، تو بعضی جاها ولایت فقیه فراموش میکنن، فقط بگیم شهدا، نماد شهدا، نمیدونم چی. درسته، مثل زمان جنگ، خب دستفول شاهد بود، همه تون شاهد. اگر امام نبود، اگر ولی فقیه زمان جنگ تو دفاع مقدس هسال، این باکری ها و باقری ها و همت ها و ابراهیم هادی ها آمدن اینجا به خاطر امام، یک تکلیف شرعی، نه اینجوری یک بحث عشایری مثل ما در مثلا بعضی جاها، یک مشکل عشائری اینجا هم جنگ شاید پیدا میشه، خون هم ریخته بیشه. نه، اینجا بحثی تکلیفه. حاج قاسم دنبال تکلیف شرعی بود، دنبال ولایت فقیه بود، رفتن جبهه. درست عاشق شهادت، ولی قبل شهادت عاشق ولایت بود. این حاج قاسم، همه مثل زین الدین و علم الهدا و ابراهیم هادی ها و بقیه، شهید عماد مغنیه و ابو مهدی المهندس و بقیه، حججی ها. و حاج قاسم شاگرد مکتب ولایت فقیه. و من صراحتا عرض میکنم و چند جا من اینو عرض کردم، اگر امام علی نبود، مالک اشتر نبود، اگر امام حسین نبود، حضرت عباس نبود، و من عرض می کنم اگر امام خامنه ای نبود، شهید سلیمانی هم نبود. واقعا حاج قاسم یک سرباز بزرگ، البته خیلی بزرگ، خط مقدم، با اخلاص ایشون فقط برای خدا کار میکرد، جهاد میکرد و خط اول هم بود. خط اول نه در نماز جماعه و نه، خط اول در جبهه، خط اول در خطر. وقتی میگیم مکتب حاج قاسم، یعنی امثال بنده، باید صفتهای حاج قاسم باید تأسید توصف میکنم، اتصاف میکنم. عندما يقول سماحة الإمام القائد الإمام المفدى دام ظله مدرسة الحاج قاسم، كنت عربي مكتب نيس، تترجمي عربي مكتب حاج قاسم مدرسة الحاج قاسم، يعني التأسي بصفات الحاج قاسم، الإخلاص. الحاج قاسم سليماني كانت حركته، جهاده، قتاله لله، فقط لله، فقط لله، فقط لله. لم يكن ينظر إلى الناس. نعم كان يحاول أن يرفع الظلم عن المستضعفين في سوريا، في العراق، في لبنان، في أماكن أخرى، ولكن قيامه كان لله. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. الحاج قاسم سليماني كان مخلصا لله، عاشقا لله، عاشقا للشهادة. في سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. حاج قاسم دنبال شهادت بود، ولی با حركتي الشرعي، تو بيابم ها، تو صحرا، دنبال شهادت، مخلص لله، عاشق خدا بود. دوم شجاع بود، خیلی اهل شجاعت، همیشه خط اول. ترس تو دل حاج قاسم نبود، ما شاهد بودیم تو بعضی جاها بزرگان مقاومت تعجب میکردن این کی رفت جلو در مقابل داعش. گاهی گاهی بعضی دوستان نقل میکردن در وسط داعش حاج قاسم بود، خیلی شجاع. ترس در دل مثل امام، مثل حضرت آقا. البته من به نظرم اجازه بدی، با اینکه حضرت آقا به یک معنا مظلوم نیستن، الحمدلله سلیمانی ها و مهندسی ها و سید حسن نصر زیاد هستن و من زیاد تو ایران این عرض کردم، تو عراق هم اینو عرض کردم که زمان ما زمان عین عمار نیست. الحمدلله حضرت علی روی منبر یار نبود، کسی نبود، همه شهید شدن، با گریه فرمودن عین عمار. امام 10 سال بعد از پیروزی انقلاب تا رحلت ایشون و 34 سال و چند ماه از رهبری حضرت آقا، امامین انقلاب نفرمودن عین عمار، چون ماشاءالله عمارها زیادن الان تو ایران، تو جبهه مقاومت. مردم ایران، ما شماها یاد بگیریم، یاد گرفتیم، یاد بگیریم از شهدای شما، از همون بسیج و خانمها زینبی، زینبیون، یعنی خانم زینب، خانم فاطمه، ماشاءالله تو ایران، حالا علی اکبری ها و عباسی ها. حاج قاسم شجاع بود، واقعا شجاع بود، و این شجاعت تو میدان خودش، تو میدان نظامی نشون دادن، حاضر شدن. ترس نبود تو دل حاج قاسم، ولی اینجا من یه حرفی دارم. حاج قاسم بعد از شجاعت، قبل از شجاعت بصیر بود، اهل بصیرت. بصیرت یعنی چی؟ حاج قاسم رهبر خودش، ولی امر خودش پیدا کرد، شناخت، این یک. دوم دشمن رهبری، دشمن ولایت شناخت، این دو. سوم و این خیلی مهمه، تکلیف خودش شناخت، میدان خودش شناخت. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میخوام سلیمانی بشم، من الان به عنوان یک طلبه کوچیک باید تو میدان خودم سلیمانی بشم. نه اینکه فقط میگیم همایش حاج قاسم خوبه، عکس حاج قاسم و شهدا خوبه، میریم قبر ایشون خوبه، سالگرد ایشون خوبه، ولی این کافی نیست. باید خودم سلیمانی بشم. سلیمانی ولی امر خودش پیدا کرد، همون ولی فقیه، مطیع شد، عاشق شد. دشمن کیه؟ رفت تو میدان با اخلاص و شجاعت. سالها شوخی هم نیست، سالها زحمت، سالها سفر، سالها دوری از خانواده، سالها شوخی نیست. ما یک روز شنیدیم خدمت ایشون، من نبودم تو این، تو بغداد بودم، تو تلویزیون دیدم حاج قاسم قبل از ظهر تو مدرسه فیضیه قم بودن، زمان داعش در عراق، قبل از ظهر سخنرانی کردن. بعد از ظهر شنیدیم آمد فلوجه عراق. بعد از نماز مغرب و عشا گفتن رفتن حلب همون روز. سخته ها، شوخی نیست. بالاخره خیلی هم جوان نبودم به این معنا، ولی این با اخلاص و اراده و شجاعت اهل سفر، سفر تفریح شمال و نمیدم نبود، سفر داغ، سفر خطر. حاج قاسم سالها اینجوری بودن، شد حاج قاسم. البته اهل گریه بودن، اهل عشق بودن. ما خدمت ایشون زیاد تو جلسات یا صحبت راجع به یک مسئله معنوی یهو میوفته حاج قاسم گریه، با اینکه آقایون میدونن، به خصوص اونایی که تو جبهه بودن، اون کسی که معمولا با خون و شهدا و جانبازان همیشه همراه، قسی القلب میشه، عشق گاهی خشک میشه. حاج قاسم هم اهل شجاعت مواجهه با دشمن، هم اهل گریه. در مقابل من قبل از چند روز تو بغداد عرض کردم برای مردم عراق، عرض کردم حاج قاسم این کاریزمای معروف جهانی، شجاع قوی، ولی در مقابل یک دختر شهید میفته، له میشه. بله، همون گریه های حاج قاسم و شجاعت حاج قاسم با هم بودن، حضور ایشون در جبهه. بس اینجا من عرض دارم، اینجا باید هر کدوم از ماها میدان خودمون پیدا کنیم. کافی نیست فقط عکس شهدا، کافی نیست. این سید رضی که رفیق حاج قاسم بودن 30 سال در سوریه تقریبا، آقایون میگن چقدر مؤثر بود، اصلا کلا رفت سوریه. بین سوریه یک سوئیس و انگلستان و فرانسه نیست، سوریه یعنی جنگ، یعنی داعش. رفتن اونجا سالها خدمت گروه های مقاومت، شد سید رضی موسوی، به شهادت رسید. باز اهل اخلاص و شجاع و بصیرت. و هر کدوم از ماها باید میدان خودمون، اول ولی امر، قبل از مکتب حاج قاسم مکتب ولایت فقیه، عشق به ولایت فقیه. دوم دشمن کیه؟ چون دشمن در سوریه، در عراق داعش بود، ولی دشمن تو فضای مجازی الان داعش نیست، امریکاست یا بعضی از اسرائیل، همون جنگ نر دشمن باید میشناسیم. سوم تکلیف چیه؟ تکلیف یک عالم دین، تکلیف حاج قاسم نیست. مثلا به عنوان مثال، الان یکی از تکالیف مهم از طرف ولی فقیه زمان ما ایشون اعلام کردن و به نظرم خیلی ما عمل نکردیم، همون تکلیف جهاد تبیین. من به نظرم جهاد تبیین شاید سختتر از جهاد نظامی، چون جهاد تبیین، حالا چه من عراقی، چه سید حسن لبنانی، چه یا ایرانی، افغانستانی، پاکستانی، سوری، فرقی نداره تو جبهه مقاومت. امروز یکی از تکالیف مهم که حضرت آن 19 بهمن 1400 هجری شمسی، یعنی همون تاریخ ایرانی، تقریبا نزدیک الان 2 سال، 1 ماه دیگه 2 سال میشه، 19 بهمن، مراجعه کنید به سایت حضرت آقا. صحبت ایشون هم روز دیدار با نیروی هوایی فرمودن جهاد تبیین، حالا ببخشید ما میبینیم گوش کنید، یا خیلی مهمه، به نظرم عمل نکردیم ما، فرق نداره بین مردم ایران و غیره. ایشون گفتن جهاد تبیین یک فریضه قطعی فوری، نص عبارت ایشون حضرت آقا. ما عمل کردیم. جهاد تبیین یعنی چی؟ یعنی صحبت جهاد ها، مثل جهاد حاج قاسم، ولی اینجا تبیینه. حالا چه خانم ها، چه آقایون، علما، طلبه، دانشجویان فرقی نداره، چه ایرانی چه عراقی چه لبنانی، جهاد تبیین فریضه قطعی فوری. بنده به عنوان یک سرباز کوچیک دنبال سخنرانی های حضرت آقا سالها، ده ها سال، 34 سال از رهبری ایشون، ولایت ایشون، من نشنیدم، نمیدونم شاید علما شنیدن، راجع به یک مسئله ایشون گفتن فریضه قطعی فوری. فریضه بالاتر از واجب، یعنی بر همه فریضه. حتی راجع به سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، مدافعان حرم، ما نشنیدیم این عبارت ایشون. شاید گفتن مستحب واجب، اما فریضه قطعی یعنی توش هیچ بحثی نیست، قطعی. سوم فوری، یعنی 20 بهمن 1400 باید اتاقهای فکر و عملیات باید تشکیل میده. من به نظرم تو حوزه های علمیه، تو دانشگاه ها، بین مردم خیلی ما تلقی نکردیم به عنوان جهاد تبیین. بعد از دیدار با نوره هوایی، با خبرگان رهبری همون سال، دوباره تکرار کردم با مجتهدین، با علما، جهاد تبیین. با ائمه جمعه اگر یادتون است تکرار کردن جهاد تبیین. با مردم قم، با حوزه علمیه، تعبیر ایشون دو بار فرمودن جدی بگیرید، جدی بگیرید جهاد تبیین. جهاد یعنی چی؟ یعنی در مقابل دشمن، نه فقط درس حوزوی، درس دانشگاهی، نه، جهاد. عمل کردیم ما؟ بعد میگیم ما هم مثل سلیمانی میخواستیم میشیم؟ نه آقایون، نه. سلیمانی، حاج قاسم رفتن تو جهاد خودش، میدان خودش پیدا کردن، شد سلیمانی، البته با اخلاص و عشق و شجاعت و استقامت و حضور همیشه و خستگی ناپذیر شد سلیمانی. بنده چجور میشم؟ باید خودم سلیمانی بشم. کافی نیست فقط عکس و همایش، سالگرد خوبه، ولی باید دنبال ولایت فقیه، چون سلیمانی شد سلیمانی به خاطر اطاعت از ولایت فقیه. متاسفانه بعضی از علما، حالا تو ایران و غیر از ایران، اجازه بدید من عادت کردم بر حالا شجاعت و حالا بعضی میگن بی حکمتی، بله ما حکمت نداریم، ما انقلابی. متاسفانه بعضی حتی از علما، فرهنگیان، حالا چه در ایران در کل جهان اسلام، وقتی راجب شهدا میگن، راجب مثلا اسلام میگن، راجب 40 میگیم، ولی بعضی ها شجاعت ندارن راجب ولایت فقیه و خط امام و نظام جمهوری اسلامی میگن، اینجا توقف میکنن. آقایون در جبهه مقاومت اگر جمهوری اسلامی نبود، جبهه مقاومت نبود، حضرت امام با یک فریاد شروع کرد، با یک فریاد، همون 42، با یک فریاد. این فریاد شد نهضت، این نهضت شد انقلاب، این انقلاب شد دولت، حاکمیت، و این حاکمیت الان یک جبهه بزرگ از کشمیر تا نیجیریه، از فلسطین تا یمن، این جبهه مقاومت، این با یک فریاد شروع شد. در قرآن ما یک آیه عجیب داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، راجب خدا میگن و یحق الحق بکلماته، کلمه، عیسی کلمه بود، حضرت پیغمبر و اسلام یک کلمه، تعالوا الی کلمه، این کلمه خیلی مهمه. تو روایات ما عبر اهل البيت عن الجهاد البيان، افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، بهترین جهاد یک کلمه حق در مقابل یک سلطان ظالم. حاج قاسم تکلیف ایشون صحبت نبود، نه، مواجهه با دشمن، نظامی، سلاح، عسکری، حالا تعبیر. ولی بنده و شما، حضرت آقا ولی فقیه ترسیم کردن میدان ما چی الان؟ بیان، تبیین. من به نظرم ما خلأ داریم اینجا، خلأ داریم، باید صحبت بیم خانم ها. حالا شما مراجعه کنید به دیدار حضرت آقا با مردم قم پارسال، حالا بعد از چند روز دیدار 19 دی با مردم قم نه بارسار مراجعه کنید. ایشون گفتن هر انسان تعبیر ایشون یک شعاع دارن، هر انسان یک شعاع داره، تأثیر خودش داره، با فامیل، با شوهر، با همسر، با بچه ها، پدر، مادر، همسایه، تو دانشگاه باید صحبت میکنیم. من تشخیص خودم به عنوان یک سرباز کوچیک، یک بار خود حاجی به بنده فرمودن، حالا اولین بار اینو عرض میکنم، ایشون گفتن به بنده، حالا قبل از چند سال، ایشون گفتن ما متدینین زیاد داریم ولی انقلابی خیلی زیاد نداریم. تعبیر ایشون بعضی علما متدینن ولی انقلابی نیستن، میترسن. نه، الان الحمدلله بین جوانان جبهه مقاومت، جوانان اسلامی، بنده به عنوان سرباز کوچیک دارم تجربه میکنیم، وقتی میگیم امام تو عراق و جبهه مقاومت، زیاد از جوانان به بنده میگن ما نشنیدیم نام امام، نشنیدیم ولایت فقیه یعنی چیه، هی دشمن داره القا میکنه ولایت فقیه یعنی دیکتاتوری، ولایت فقیه نگاه کنید الان به سایت های خارجی، حالا فقط انترنشنال فارسی، نه به زبان عربی و انگلیسی و فرانسوی. من به نظرم الان بزرگترین جنگ نرم در جهان بر علیه ولایت فقیه، نه بر علیه سلیمانی و ابو مهدی، بر علیه ولایت فقیه، چون شاگردان ولایت فقیه همون مثل حاج قاسم و ابو مهدی، امروز دفاع از ولایت فقیه، یاری از ولایت فقیه، حمایت، تبیین از اوجب واجبات، بلکه اوجب واجبات، امروز اوجب واجباته. و متاسفانه ما، حالا چه در داخل ایران چه در خارج، ببخشید من تو مسائل داخلی دخالت نمی کنم تو مسائلی، ولی چون یک جبهه است، این هم کشور، کشور کل شیعیان، کل مسلمانان، متاسفانه بعضی هم روی منبر وقتی میرن چه در داخل چه در خارج از ایران، اگر تو مسائل سیاسی دخالت میکنن، هی نقد میکنن، گرانی و نمدم چی و چی، درسته مشکلات زیاد هست، ولی سؤال من از مردم ایران عزیز که دست شما من میبوسم، کجا در جهان الان مشکلات اقتصادی نیست؟ کجا در جهان؟ شو یک جای در جهان پیدا کنید، کجا؟ سوئیس، دانمارک، فرانسه، الان اروپایی ها، غربی ها بیچاره شدن از جهت اقتصادی بعد از جنگ روسیه و اوکراین، نگاه کنید اونها رو، به تعبیر بعضی از آلمانی ها خودشون میگن، میگن زمستانی گذشته ما تو شبها اکثر مردم آلمان، که میدونید آلمان بزرگترین کشور اقتصادی اروپا، خودشون میگن، نه یک مرکز ایرانی یا عراقی یا تو جبهه ما، خودشون میگن، میگن اکثر مردم آلمان تو شبهای زمستان مخیرن بین دو راه، یا بخاری یا شام، یا انرژی یا شام، پول ندارن، یا شام میخورن به وقت شام یا بخاری روشن میکنن چون گرانه، ولی باید بدون شام مثلا بخوابن. وضع انگلیس و آلمان و فرانسه اینجوری، حالا نمیگم وضع ایران، ولی کجا در کشور جهان ما گرانی نیست، فشار نیست؟ من به نظرم گفتم بعضی، حالا احتمالا اکثرتون قبول نمی کنید، باشه اشکال نداره، من به نظرم از جهت اقتصادی غیر از معنویت، غیر از معنویت، چون جا معنویت تو ایران قابل قیاس نیست با همه جهان، حالا با وجود مشکلات ولی قابل قیاس نیست، باور کنید، باور کنید، باور کنید، اینجا آرامش، امنیت، شما دارید امنیت عجیبه، متاسفانه بعضی از ایرانی ها این امنیت احساس نمی کنن. چه نعمتی، از مرز تا مرز حرکت میکنن خانم ها تنها، نمیدونم چی، امنیت عجیبه، حالا چه روز اختشاشات رو دیدید یعنی چی امنیت؟ در کل جهان امنیت مثل امنیت جمهوری اسلامی قطعا نیست، البته به برکت شهدا و نمیدونم سربازان گمنام. و من به نظرم وضع اقتصادی تو ایران نسبت به اروپا و امریکا، ببخشید، بهشته، بهشته. حالا ببخشید حالا ضبط هست ولی خب میگم، حالا کدوم از خانم ها یک روز به حاج آقا مثلا فرمودن مثلا 3 خیار برای من بخرین یا مثلا 4 گوجه فرهنگی؟ معمولا 3 کیلو، 4 کیلو، 5 کیلو، 2 مثلا کیلو. الان تو غرب 10 سال اینجوری ها بودن، 2 خیار، ربع هندوانه، نصف نمیدونم به خربوزه، زیاد هم نصفه. واقعا اینجوریان، واقعا اینجوریان ها. ولی اینقدر هولیود و فیلم ها، این بیچاره هستن. حالا من نمیگم اینجا به عنوان یک عراقی خارجی به خودتون حالا تعریف میکنم، ولی از دور وقتی نگاه میکنم منصفانه پیشرفت تو جمهوری اسلامی که حضرت آقا 10 بار 100 بار میگن پیشرفت، درست فشار هست، ولی متاسفانه روی منبر ما کلمه پیشرفت نمیشنویم، فقط نقد. من عرض میکنم به عنوان یک طلبه کوچیک، من به نظرم تو ما تو جنگیم. وقت هم تقریبا تمام شد ها، یا چند دقیقه نمیدونم، نگو تمام شد تقریبا، انشالله حالا کمتر از 1 ساعت انشالله جمع میکنم. ببخشی، من به نظرم نقد آشکار به خصوص برای آقایون علما فرهنگیان اساتید، اجازه بدید، نقد آشکار تو زمان جنگ حرامه، ممنوعه، اشتباهه. باید دفاع آشکار، دفاع از ولایت، دفاع از نظام. بله نقد پنهان اشکال نداره، نقد به جای خودش. آقایون خانم ها، جنگ ما جنگ جهانیه، هدفه، و من اینو تکرار کردم تو جاهای مختلف، الان هم تکرار میکنم، عرض میکنم، هدف اول امریکا مثل یزید، هدف اول یزید چی بود؟ سر امام حسین بود. هدف یزید الاول کان رأس الحسین. هدف امریکا اليوم هو رأس الولی الفقیه. هدف امریکا اليوم هو اسقاط نظام الجمهورية الاسلامية. هدف امریکا اليوم هو هذا. هدف اسرائیل حتى في فلسطين في لبنان في اليمن، امريكا بعد انتصار الثورة الاسلامية، في الامام الخميني عندما انتصر بتعبير شما سيلي خردان، من قبل تشروز تو بغداد بتعبير عربي صفعة، سيلي يعني صفعة بعربي، امام آمد اولين صفعة اولين سيلي همون بيروزي انقلاب، شاه بزرگترين سرباز امریکا ساقط شد، سفارت اسرائیل بسته شد، لاروی جاسوسی بسته، 100,000 مشاور امریکا و اسرائیل خارج شدن، صفعه نبدم سیلی بعد از سیلی بعد از تأسیس حزب الله، پیروزی در سوریه، در عراق، حشد الشعبی، فتوا، یمن، طوفان الاقصا، این در یک جبهه است. ما تو یک زمان به تعبیر سید حسن نصر الله به زمان عربی خیلی زیبا فرمودن، ولا زمن الهزائم، هزیمت ها و ضعف ها دیگه تمام شد، ولا زمن الهزائم و جاء زمن الانتصارات. ما تو زمان انتصارات پیروزی هستیم، باید باور میکنیم. سلیمانی اینجوری بود ها، سلیمانی اهل امید بود، هیچ یأس و ترس و تو دل سلیمانی تو فکر حاج قاسم نبود. بله وقتی ما سالگرد سلیمانی میخواستیم زنده کنیم، باید خودمون اول، خودمون باید با همون صفت اخلاص و شجاعت و امید باید حرکت میکنیم. من نمیخوام نظام جمهوری اسلامی برای خودتون معرفی میکنیم، نه، ولی از دور وقتی نگاه میکنیم، من عرض میکنم، شرعن عرض میکنم، بزرگترین نعمت بعد از زمان امه در زمان غیبت کبرا 1,100 سال اقامه نظام جمهوری اسلامی بود، همون با رهبری حضرت امام و ما با مردم ایران، با مردم دسفول و قم و تهران و اصفهان و شهرهای مختلف شما رفتید جلو. ولی الحمدلله الان 45 سال و مستحکم. بله دشمن داره القا میکنه، اینجا ضعفه، اینجا گرانیه، اینجا نمیدونم، اینجا مثل معاویه وقتی گفت علی اهل نماز نبود، علی اهل نماز نبود، علی نماز نمیخونه، علی نماز نمیخونه، علی هی تکرار کرد تکرار کرد. اهل شام، مردم شام باور کردن. وقتی خبر به مردم شام رسید که علی شهید شد در مسجد، قالوا عجبا او کان علی یصلی، آیا علی اهل نماز بود؟ بلی الان در تکرار میشه. شما من عرض میکنم آخرین صحبت، به خودتون باور کنید. شما پرچم ولایت بلند کردید و ما افتخار میکنیم، دست شما میبوسیم. و اگر انقلاب نبود، حزب الله نبود، اگر انقلاب نبود، این جبهه مقاومت نبود، الان انصار الله، الان تو فلسطین، این همه پیروزی ها درسته، دردها زیاده، خون زیاده، ولی راه حسین دیگه، راه زهرا دیگه، پر از خون و شهادت، ولی پر از پیروزی ها هم هست، پر از سلیمانی ها و باکری ها و مهندسی ها. و انشاءالله ما، انشاءالله كلنا جميعا الشعب الإيراني العزيز في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في باكستان، في نيجيريا. الآن في نيجيريا 35 مليون عشاق للولي الفقيه. في بداية الثورة لم يكن هناك شخص واحد. وقت هاس فلي صحبت دقيقة إن شاء الله شون لمقام لمخان أغايونهم خانوما خسته میشن. انا باعتقادي ان زماننا هو افضل زمن، افضل زمن، يحتاج الى بصيره، يحتاج الى بصيره. ان لا نصدق بكلام الاعداء، امريكا، اسرائيل، السعوديه، لا يريدون لنا الخير. هي حياه واحده، يك زندقي بيشتر نيس. هذه يجب ان تكون الحياه حياه جهاد، حياة الحاج قاسم حياة واحدة وانتهى الحاج قاسم، لا يعود، لا يعود. حصل على أمنيته بأرزوية خدش رسيد، سيد رزي وشهيد عماده واكريها وحججيها وعلم الهداية رسيدا يك زندقي. آيا ان زندقي دنبال دنيا ودنبال غرب وشرق وفرهنج غرب، يا دنبال همين فرهنج الشهداء كامون فرهنج بهشته، فرهنگ بهشت. من یه آیه قرآن میخونم خیلی مهمه، بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ورود به بهشت شرطش جهاد في سبيل الله، شرطش یک ساعت صبر. بس ما گریه میکنیم راجبه بر علی مثلا، گریه میکنم به انقلاب و حرکت امام حسین، یاران امام حسین. ما میتونیم، حاج قاسم رسید، یار امام حسین شد، یار ولی فقیه شد، یار امام زمان شد، یار خط مقاومت شد، یار جبهه حق شد. زمان ما باید رهبر جبهه حق میشناسیم که همون حضرت امام دام ظله، و جبهه باطل باید میشناسیم که همون رهبر جبهه باطل امریکاست. و این جنگ نن باید با هوش، با بصیرت مراقبت میکنیم. و میدان خودمون، میدان خودمون، چه نظامی که آقایون هستن و الان هم هستن، چه فرهنگی، چه حوزوی، چه دانشگاهی، چه دولتی، جهاد باید باشد. راه باید راه جهاد، راه اخلاص، راه عشق به خدا. چون ما فقط یک زندگی داریم، به همین خاطر ما همیشه دعا میکنیم اللهم ارزقنا القتل في سبيلك وقتلا في سبيلك فوفق لنا. اجازه بدید من ختم چند تا جمله دعای زبان عربی. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله، بحق دم الحسين، بحق دم الزهراء، بحق دم الشهداء، دم الحاج قاسم سليماني وابو مهدي وكل الشهداء. هذه الارض أرض مقدسة، أرض راهيان نور، أرض مقدسة، هذه كربلاء، هنا كربلاء، اینجا میدان کربلا هست. به حق الشهداء نسلك اللهم وندعوك ان تعجل في فرج ولينا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم انصر مراجعنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم اجعل القتل في سبيلك عاقبة أمرنا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى روح الإمام الخميني الكبير، إلى روح الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس وكل الشهداء وشيعة أمير المؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.